صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت تهران. در آغاز روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1393 با صبحانه با خبر به خونه‌های شما آمدیم. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت و نیم آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم روز دیگر رو در آستانه پاییز آغاز کنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که اونطور که مسئولان سازمان هواشناسی میگن دچار افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده در 6 استان خواهیم شد. بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی این بار نه در شمال کشور بلکه در جنوب استان فارس و برخی مناطق استان هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده با احتمال رعد و برق خواهیم داشت. بارش باران، کاهش نسبی دما و وزش باد از روز چهارشنبه در شمال کشور و سواحل دریای خزر دیده خواهد شد. با افزایش سرعت باد از چهارشنبه شب در مرزهای شرقی ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده گرد و خاک به وقوع خواهد پیوست. امروز هم اهواز با 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقاط ایران است. باز هم در کنار همکارانم مرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری و بهروز کارونی در تحریریه و مرداد مسئول فنی با جدیدترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. همکارم سمیرا قرایی در استودیوست با جدیدترین خبرهای صبح امروز.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. با این همه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس آقای کری که دوشنبه شب در جمع خبرنگاران سخن میگفت در عین حال اضافه کرد که با دولت سوریه نیز در مبارزه با گروه دولت اسلامی همکاری نخواهد کرد. آمریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس پاریس بود و مقامات ایران نیز در واکنش این کنفرانس را نمایشی با مهمانانی منتخب خواندند و گفتند علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. رهبر ایران روز گذشته حین مرخص شدن از بیمارستان در گفتگویی با خبرنگار واحد مرکزی خبر اعلام کرد آمریکا از ایران خواسته بود که در خصوص داعش با این کشور همکاری کند، اما ایران این خواسته را رد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جواب صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گفته بود که آمریکا حاضر به بحث و جدل با ایران در این رابطه نیست. جنگنده‌های هوایی ایالات متحده برای نخستین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد پایتخت عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که در روز یکشنبه و دوشنبه جنگنده‌های این کشور مواضع داعش در شهر سنجار و بخش‌هایی از جنوب غرب بغداد را بمباران کردند. در این بیانیه آمده است که حمله به حوالی بغداد نخستین تلاش نظامی آمریکا برای گسترش حملات خود است. پیش از این اولویت ایالات متحده در حملات حفاظت از جان ماموران آمریکایی در عراق و افرادی بود که در ماموریت‌های بشردوستانه شرکت داشتند. با احتساب این حملات تازه آمریکا تاکنون 162 حمله هوایی در عراق انجام داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعات ابتدایی امروز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5+1 راهی نیویورک شد. به گزارش ایرنا مذاکرات ایران و گروه 5+1 از ظهر فردا چهارشنبه با ناهار کاری آقای ظریف و خانم اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 آغاز می شود و پس از آن ایران مذاکراتی دو جانبه با اعضای گروه 5+1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان ایران و 5+1 نیز عصر پنجشنبه انجام می شود. واشنگتن روز دوشنبه به نیروهای هوایی ارتش سوریه هشدار داد که در حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در خاک سوریه دخالت نکنند، چرا که در غیر این صورت آمریکا نیز دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش اجازه داد که جنگنده‌های هوایی این کشور مواضع گروه داعش در خاک سوریه را نیز هدف قرار دهند. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی به خبرنگاران گفته است که اسد نباید در این حملات دخالت کند، چرا که آمریکا به خوبی می‌داند مراکز دفاعی سوریه در کجا واقع شدند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حملاتش علیه نیروهای داعش در سوریه را با دولت بشار اسد هماهنگ نخواهد کرد. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که اخبار مرتبط با خرید نفت از گروه داعش واقعیت ندارد و ترکیه هرگز از این گروه نفت خریداری نکرده است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میرزامادی برای برنامه امروز چه تدارک دیده. سران 30 کشور جهان در پاریس گرد هم آمدند.
در نشست بین‌المللی امنیت ایران که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، توافق حاصل شد که حمایت همه‌جانبه از دولت ایران برای مقابله با گروه اسلامی داعش ثابت صورت می‌گیرد.
ادامه یه تنش میان مسئولان ارشد صنعت خودروسازی و منتقدان این صنعت.
با اوجگیری مشکلات صنعت خودروسازی به خصوص زیر فشار تحریم، تنش بین دو طرف بیشتر هم شده.
خبرهای دست اول روزنامه‌های صبح امروز تهران را هم مرور خواهیم کرد.
روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو به گفتگوی با سفیر فلسطین در ایران اختصاص داده که ایشون گفته حق بازگشت فلسطینیان رو هرگز معامله نخواهیم کرد.
خبرهای ورزشی را هم از فریبرز غریب خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. مقابله با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از کنفرانس پاریس به مراحل اجرایی خود نزدیکتر می شود. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس در زمینه اصول اساسی شیوه مبارزه با این گروه به توافق رسیدند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در پی برگزاری نشست بین المللی امنیت عراق که بدون حضور ایران صورت گرفت، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت در حالی گفتگو با ایران در همکاری احتمالی علیه گروه حکومت اسلامی که دشمن مشترک هر دو کشور به شمار می رود بسته نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز خواستار آن شد که ایران به همکاری با ائتلاف مبارزه با گروه حکومت اسلامی بپردازد. وی اظهار امیدواری کرد که ایران به طور گسترده در مسیری قرار گیرد که ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی در پیش گرفته است. در نشست بین‌المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، توافق حاصل شد که حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق صورت پذیرد. حدود 30 کشور شرکت کننده در این نشست روز دوشنبه 24 شهریور ماه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این نشست گفت
این جنبش تروریستی در منطقه وسیع گسترده شده است، در عراق و در سوریه. این جنبش تروریستی به مرزها بی‌اعتناست و مدعی تأسیس یک حکومت است. این تهدید جهانی است و در نتیجه باید پاسخی جهانی دریافت کند.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این نشست تأکید کرد که یکی از راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی قطع راه‌های پول رسانی به آن است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده احتمال هر گونه همکاری نظامی با ایران در قالب ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش سابق را منتفی اعلام کرد. رویترز گزارش داد که جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه 24 شهریور در این حال انجام گفتگوهای جداگانه با ایران در خصوص عراق را منتفی ندانست و افزود که داعشی‌ها تهدیدی جدی برای ایران و منطقه هستند. خانم ساکی با اشاره به گفتگوها با ایران در زمینه گروه داعش گفت که قصد ندارد به جزئیات هر یک از گفتگوهای سیاسی بپردازد، اما تأکید کرد که آمریکا با ایران در حال همکاری نظامی نیست و نخواهد بود. در همین حال آیت الله خامنه ای گفت آمریکا از ایران درخواست گفتگو و همکاری نظامی در عراق را ارائه داده بود، اما او با این خواسته مخالفت کرد. آقای خامنه ای گفت
چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما مایوس باشه، در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم. این برای ما مایه افتخار، مایه تأسف نیست.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مسئله عدم شرکت ایران در ائتلاف مقابله با گروه حکومت اسلامی به رادیو فردا میگوید
در نظر بگیریم که همین وضعیت ما در مورد کنفرانس مربوط به سوریه و کنفرانس ژنو و اون برقراری صلح در خود سوریه هم شاهدش بودیم که ایران دعوت نشد و خصوص به یک کشور مؤثری که در اون سوریه عمل میکرد میتونست اگر دعوت ایران و شاید وضعیت رو مناسبتر بکنه، روندها رو به اصطلاح تسریع بکنه. در اینجا هم به خصوص که ایران درگیر در عراق، از اون برم خب سوریه درگیر شده نبود این دو کشور و این استراتژی دوگانه آمریکا و اصطلاح اون دو بخش که در عراق به نوعی داره با دولت همکاری بکنه علیه گروه اسلامی ولی در سوریه نمیخواد با رژیمش همکاری بکنه، اونم با توجه به اینکه هیچ متحد قوی هم در اون خاک سوریه نداره و اونم با توجه به اینکه حمله نظامی از بالا نمیتونه به تنهایی کار رو پیش ببره و حتما نیازی هست به نیرو در زمین، معلوم نیست در سوریه میخواد این مسئله به طریقی حل بشه و عدم دعوت از این دو کشور به خصوص از ایران با توجه به نقشی که به عهده گرفته، وضعیتی که داره الان تو عراق پیش میره، یه مقدار قابل بحثه. البته خب شاید اینی که ترس از این که نکنه شرکت ایران بیش از پیش جنبه جنگ شیعه و سنی بده به ماجرا، این حرفا بوده، از اون بر نگرانی های اسرائیل که نکنه ایران با شرکت در یک همچین ائتلافی ریشه دیپلماتیک بیشتری پیدا بکنه، ولی در مجموع کار مثبتی نشده در اینکه به خصوص ایران رو از این کنفرانس دور نگه داشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین‌المللی که در کنفرانس پاریس شرکت داشتند، روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که متعهد می‌شوند با همه وسایل لازم، از جمله کمک‌های مناسب نظامی، از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. در این بیانیه تأکید شده است که این کمک‌ها بر اساس درخواست مقامات عراقی و طبق مقررات حقوق بین‌الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام خواهد گرفت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با شنیدن صدای چند شنونده ی رادیو فردا.
از طریق رادیو فردا صحبت آقای خامنه‌ای رو شنیدم در اعتراض به عدم دعوت ایران در کنفرانس پاریس. خواستم عرض کنم که همیشه شنیده بودم که ادب از کی آموختی از بیادبان، واقعا لحن بیادبانه رهبر معظم انقلاب چقدر منو شرمنده کرد که با خودم و به خانوادم، همسرم و فرزندم گفتم که چقدر باید دقیق باشیم در صحبت کردن. چقدر خوب بود رهبر یه مملکت از کلمات و اصطلاحات درست، صحیح، دیپلماتیک استفاده بکنه.
ساعتی پیش مصاحبه رهبرمون رو از یکی از رسانه‌ها شنیدم. بسیار آزاردهنده بود این مصاحبه. من نمیدونم تصمیم در مورد انجام مصاحبه رو چه کسی گرفت، اما قطعا مسئولین صدا و سیما مسئول پخش این مصاحبه هستن. من از نماینده‌های مجلس، نماینده‌های معقول مجلس میخوام صدا و سیما رو به خاطر این زیر سوال ببرن، حداقل بپرسن از آقای زرقامی با کدوم عقل و منطقی رهبر رو در اون حالتی که به هر حال ایشون دوره نقاهت رو میگذرونه، آسیب پذیر به نظر میرسه، حساس به نظر میرسه رو نشون بدین. چه لزومی داشت؟ آیا اینو نمیتونست یکی از دیپلمات‌های ما بگه؟ اساسا شما برای پخش مصاحبه با وزارت خارجه هماهنگ کردین، نظر اونا رو پرسیدین یا در شأنتون نبود؟
یارانه سه مرحله از کسان که ویزای امارات دارن قطع کردن، علتش هم نمیدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحث میان مسئولان ارشد صنعت خودروسازی و منتقدان این صنعت بالا گرفته و هر دو طرف طرف مقابل رو مافیا خطاب میکنن. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا برای ما به یه ماجرا از چه قراره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. کشمکش بین مسئولان و منتقدان صنعت خودروسازی ایران سالهاست که ادامه داره، ولی به تازگی با اوجگیری مشکلات صنعت خودروسازی به خصوص زیر فشار تحریم، تنش بین دو طرف بیشتر هم شده. وقتی میگیم صنعت خودروسازی ایران، منظور گروه صنعتی ایران خودرو هست و گروه خودروسازی سایپا که هر دوی اونها عملا زیر کنترل دولت هستند یا سهامداران شبه دولتی. منتقدان خودروسازی میگن که این صنعت با وجود اینکه نیم قرن از پایه‌گذاریش میگذره، عملا به برکت حمایت‌های دولتی و نبود رقابت واقعی سر پا ایستاده. کیفیت محصولاتش پایین هست، قیمت خودروهای تولیدی بالاست، با تکنولوژی ضعیفشون این خودروها به آلودگی هوا دامن میزنند و به دلیل محروم بودن از نرمهای امنیتی جان مردم رو به باد میدن. منتقدان با تکیه بر این موارد از مافیای خودروسازی صحبت میکنند. در مقابل مسئولان خودروسازی ادعا میکنند که مافیای واقعی وارد کنندگان خودرو هستند که به استادان دانشگاه و روزنامه نگاران و صاحب نظران پول میدند تا با انتقادهای خودشون کمر خودروسازی ملی ایران رو بشکنند، راه رو باز کنند برای واردات انبوه. مسئولان خودروسازی میگن که منتقدین باعث شدند مردم نسبت به خودروهای داخلی بی‌اعتماد بشند، حتی بازار خارجی عمدتاً عراق از دست ایرانی‌ها بیرون بره.
آیا خواهند در میون واقعا حق با کدوم گروهه؟
در اینکه خودروسازی ایران نتونسته جای پای خودش رو به عنوان یک صنعت پایدار قرص بکنه، خودش رو به استانداردهای بین المللی نزدیک بکنه، بتونه با رقیبان خارجیش رقابت کنه، جای تردید نیست. و همینطور تردیدی هم نیست که کسانی بر تکیه بر همین وضعیت کم و بیش انحصاری راندخاری میکنند و طرفدار وضع موجودم. از طرف دیگه واردات خودرو هم حتی در سطح کنونی در اختیار خانواده‌های خاصی است که اسامی اونها در رسانه‌های ایران منتشر شده. در مجموع هم ساخت و هم بازرگانی خودرو در ایران در یک محیط سالم و رقابتی انجام نمیگیره و چوب این وضعیت رو هم مصرف کننده ایرانی میخوره.
اما آقای خاوند، در بسیاری از کشورها میبینیم که دولت‌ها از صنایع ملی خودشون حمایت میکنن. آیا دولت ایران هم نمیتونست با بستن خودروها و ممنوع کردن واردات خودرو به صنعت خودروسازی کمک کنه؟
ببینین، حمایت از راه بستن مرزها خوبه، به شرط اینکه موقتی باشه. دلیلی نداره که صنعت خودروسازی ایران بعد از 50 سال همچنان زیر حمایت باشه، چه برای خودروسازی و چه برای صنایع دیگه. اقتصاد ایران به آزادسازی نیاز داره و به کوتاه کردن دست راندخارا.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
شهرام رفیع‌زاده همراه با ماست تا نگاهی بکنیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرخص شدن آیت الله خامنه‌ای از بیمارستان و صحبت‌هاش در هنگام ترک بیمارستان واکنش‌های خبری گسترده‌ای داشت. روزنامه‌های امروز تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز هم اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن یا عکس یک خودشون رو اختصاص دادن به همین موضوع، یعنی مرخص شدن آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از بیمارستان. اما اون چیزی که بیشتر توجه روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده، سخنان ایشون هست هنگامی که بیمارستان رو ترک می‌کرده در ارتباط با ائتلاف علیه داعش. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش با عنوان واکنش رهبر انقلاب به ائتلاف علیه داعش نوشته که ایشون گفته که درخواست آمریکا رو برای همکاری علیه داعش نپذیرفتیم. روزنامه جوان هم به شکل مستقیم سخنان ایشون رو منتشر کرده، در تیتر یک نوشته با افتخار در هیچ ائتلافی به رهبری آمریکا شرکت نمی کنیم. اما روزنامه اعتماد امروز عکسی که خودش رو به گفتگویی با سفیر فلسطین در ایران اختصاص داده که ایشون گفته حق بازگشت فلسطینیان رو هرگز معامله نخواهیم کرد. یک گزارش داره درباره ورود مجلس به منطقه ممنوعه اقتصاد، یعنی بحث خصوصی سازی و روشن‌تر شدن ماجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌ها، که به نوشته روزنامه اعتماد این اقدام مجلس که قرار است طرحی در این خصوص به تصویب برسونه تونه منجر بشه به ورود به منطقه ممنوعی اقتصاد. اما امروز روزنامه جوان هم یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه خودروسازها در ایران به دنبال صندوق مشترک هستند، و یک خبر هم منتشر کرده که وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی قدردانی کرده. معمولا اون کسی که بیمار هست از بیمارستان یا پرسنل بهداشتی قدردانی میکنه. حالا وزیر بهداشت به نوشته روزنامه جوان از رهبر جمهوری اسلامی به این دلیل که بیمارستان دولتی رو برای عمل خودش انتخاب کرده قدردانی.
آقای رفیع‌زاده، ابلاغ حکم محمد رضا رحیمی هم از خبرهای مهم روز دوشنبه بود. آیا روزنامه‌های صبح امروز تهران به این خبر پرداختن؟
بله، دست کم دو روزنامه شرق و ابرار در صفحه یک خودشون و تیتر یک خودشون رو به همین موضوع، یعنی ابلاغ محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم اختصاص دادن. روزنامه شرق گفتگوی انجام داده با وکیل ایشون که وکیل آقای محمد رضا رحیمی گفته که شما باید منتظر بمونید برای اینکه از جزئیات این حکم با خبر بشید، شاید تا چند سال دیگر مطلع بشید. منظور ایشون به طور ضمنی این بوده که روند این دادرسی خیلی طولانی خواهد بود. اما روزنامه ابرار عکس آقای محمد رضا رحیمی رو در حالی که آقای احمدی نژاد در دولت گذشته در حال دادن مدال به او هست منتشر کرده، و البته در تیتر یک هم نوشته که رأی پرونده محمد رضا رحیمی از سوی قوه قضاییه به ایشون ابلاغ شده. روزنامه شرق امروز یک گفتگو داره با رجب سفروف کارشناس روسیه درباره اینکه مواضع روسیه در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه هست، و این کارشناس روس گفته که برخی مقامات روس افزایش تحریم ایران رو به سود مسکو می‌دونن.
و یکی از خبرهای مهم دیروز به خیابان آمدن گشت‌های انصار حزب الله بود. آیا امروز هم روزنامه‌های تهران به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز هم روزنامه ها ماجرای گشت های انصار حزب الله رو و اعلام فعالیت های این گشت ها رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه آرمان در تیتر یک خودش نوشته که گشت های انصار حزب الله با 4000 نفر در گستری عملیاتی کشوری و البته در پایتخت یعنی تهران از هفته آینده آغاز خواهد شد، و وزیر کشور هم واکنش نشون داده. به نوشته این روزنامه گفته هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشه. عکسی روزنامه آرمان هم امروز گفتگویی با حسین مرعشی از اعضای کارگزاران سازندگی که ایشون گفته لیست انتخاباتی خاتمی و هاشمی برای انتخابات آینده مجلس شوخی است.
برای ما از صفحه یک روزنامه شهروند بگین چه مطلبی با عنوان تیتر یک این روزنامه انتخاب شده؟
روزنامه شهروند امروز تیتر یک خودش رو به یک گزارش تولیدی و پژوهشی اختصاص داده درباره مواد غذایی در ایران و میزان تقلب رایج در بازار کالاهای ارگانیک و مواد خوراکی ارگانیک. این روزنامه نوشته بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده هر ایرانی در سال نیم کیلو از سموم و کودهای شیمیایی رو به وسیله مواد ارگانیکی که به مصنوعی تولید شده، البته بنوشته این روزنامه، و تقلبی جا زده میشه میخوره. روزنامه شهروند در این حال عکسی یکی خودش به آقای کمال تبریزی اختصاص داده، کارگردان سینما، که در گفتگو با روزنامه شهروند گفته که هر حرف جدیدی مخالفان زیادی داره. یک گزارش هم منتشر کرده درباره مهاجرت خیاط‌های ایرانی پس از رکود اقتصادی در ایران به ترکیه و چین.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاه می‌کنیم روزنامه تعادل هست. از صفحه یک این روزنامه برای ما بگید.
روزنامه تعادل در تیتر یک روزنامه شماره سه‌شنبه خودش گزارش داده که در غیاب آمارهای بانک مرکزی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یک گزارش اقتصادی منتشر کرده که نشون میده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 2.5% بوده، البته هنوز به صفر نرسیده بلکه به منفی 1.9% رسیده، چرا که بیشتر از اینها منفی بوده. عکسی که این روزنامه هم اختصاص داره به آقای شافعی و آل اسحاق رؤسای اتاق بازرگانی ایران و تهران و گزارشی درباره انتخابات اتاق‌های بازرگانی که در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر با ما بمونید.
متشکرم.
شنونده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقای دبیر سازمان ملل و طرفداران حقوق بشر، شما حق ندادید که از آقای روحانی و موضع حقوق بشر او انتقاد کنید. شما خبر ندارید که هر روز یک خط قرمز برای ایشان تعیین می‌کنند. شما باید از شاهنشاه ولایت انتقاد کنید. شنونده دیگری که خودش رو میم ره از مهابات معرفی کرده نوشته: به نظر من تا زمانی که در قانون اساسی حق حاکمیت ملی یکایک شهروندان کشور ما به عنوان ملت ایران به رسمیت شناخته نشده، همچنان که تاکنون نشده، سرپای این قانون اساسی باطل است. و شنونده دیگری هم این پیامک رو فرستاده که رئیس دانشکده نفت امیرکبیر تهران محیط دانشکده را به پادگان نظامی تبدیل کرده، دانشجویان را بسیار آزار می‌دهد و از نور چشمی های احمدی نژاد هم هست. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن رادیو فردا با اونها نیست. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-733-595-555 همراه میشیم با فریبرز قریب.
کمیته برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان برترین بازیکنان دور دوم این رقابت‌ها را اعلام کرد که در این میان دو بازیکن ملی پوش ایران، سعید معروف عنوان بهترین پاسور و محمد موسوی عنوان برترین دفاع روی تور را از آن خود کردند. همچنین سایت فدراسیون جهانی والیبال از عملکرد امیر قفور، دیگر ملی پوش ایران، در بازی مقابل صربستان تمجید کرد. تیم ملی والیبال ایران در دور سوم مسابقات جهانی با تیم‌های آلمان و فرانسه هم گروه شد که اولین دیدار خود را چهارشنبه برابر آلمان برگزار خواهد کرد. در گروه دیگر هم تیم‌های برزیل، روسیه و لهستان میزبان به رقابت می‌پردازند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه پایانی برای کسب عنوان اول تا چهارم صعود می‌کنند و تیم‌های سوم دو گروه هم برای کسب عنوان پنجمی دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران در اولین دیدار خود در بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی با نتیجه سنگین 1-4 مقابل ویتنام شکست خورد. بازیکنان امید ایران در این بازی بسیار پر اشتباه و بی برنامه ظاهر شدند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، باخت با این نتیجه به ویتنام یک شکست تحقیرآمیز بود که در چند دهه گذشته در بازی‌های آسیایی سابقه نداشته است. رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی اینچون چند روز قبل از آغاز رسمی این مسابقات شروع شد. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال امید ایران روز پنجشنبه مقابل قرقیزستان است. حمید درخشان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارد برای نیم فصل دوم لیگ برتر علی کریمی، بازیکن پیشین سرخپوشان، را دوباره به جمع بازیکنان این تیم اضافه کند. این خبر را درخشان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد.
من در تلاشم که انشاءالله آقای علی کریمی رو بیارم و ازش استفاده کنم تو نیفصل تو.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پایان نیفصل اول لیگ برتر مدرسانی از فیفا به ایران سفر می کنند تا در سه بخش بازاریابی، برنامه ریزی و نظارت به مدیران باشگاه های لیگ برتری آموزش دهند. پیش از این برخی از کارشناسان فوتبال در ایران اعتقاد داشتند که فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها به جای استخدام سرمربیان خارجی، مدیر خارجی برای فوتبال این کشور استخدام کنند. و هفته اول دور گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود که نبرد بورسیا دورتموند با آرسنال در گروه دی گل سرسبد این بازی‌هاست. در دیدارهای مهم دیگر امشب رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در سانتیاگو برنابئو از بازل سوئیس پذیرایی می‌کند، اتلتیکو مادرید در خانه اولمپیاکوس یونان بازی دارد و یوونتوس در تورینو میزبان مالموی سوئد.